وعلى خير الخلق أفضل رسله عبد القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين اللهم ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مدخل الصدق الآخرة. در این فصل در احوال روح در برزخ بحثی شد. برزخ عبارت از اون ما بین الموت و یوم القیامه که فرمودن که لا اشکال در این که روح در برزخ هست، زنده هست، حیات دارد و بر این وجود عالم برزخ برخیر در این عالمی است، در این نشعه دین دنیا و آخره که روح یک صورتی در اونجا زنده هست یا منعم هست یا معذب است یا اصلا گاهی در سای بعد روار مهمی حال مثل خواب مثلا امثال این کاری حالت این چیزی است بری بعضی ها و ابتداعا بعضی از آیاتی که بالاخره اشاره داره به این عالم متعرض شدن و شاید عمده و مهم روایات هست که بعضی از اهل تحقیق گفتن روایات متواتره در این زمینه رسیده به این که بالاخره بعد از این بعد از موت در این عالم و قبل از قیامت اصلا که ثواب و از عقابی هست، عالمی هست که ارواح در اینجا حالات مختلفی دارن. حالا فعلا بعضی آیات رو تعرض فرمودن که اون آیات رو میخونیم با هم مرور میکنیم و بعضی از نکاتی اگر در بینش هست از این هست. فصلان فی احوال روح فی البرزخ و هو ما بین الموت و یوم القیامه. ما بین الموت و یوم القیامه لا اشکال فی حیات روح فی البرزخ و یدل علیه من الآیات المبارکات. اولین آیه ای که تعرض کردن آیه ای این کلمه هم در دیگه آمده خود این کلمه برزخ این تعبیر در این آیه ذکر شد. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخان الى یوم یبعثون که در سوره مبارکه مؤمنون هست. وقتی که مرگ اینها را فرا میرسد، حالا این کفار و انتظارن مقصود آنهایی که غیر مؤمنه یا حالا فاسقین، حالا این جهت را بررسی نکردم که ولی حالا آیا میزمیر احد و هم به چی در میگرد ظاهرا مناسبت سیاه و کلام هستن که همینه. حالا سوره مؤمنون آیه 99 هست. ما قبل از آیه قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین و انا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون ولی ادفع بالتی هی احسن السیئه نحن اعلم بما یصفون فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون من خفت موازينه فأولئك هم دیگه حتی اذا جاء احدهم الموت آیا وقتی به یکی از اینها مرگ فرا میرسد میگوید که رب ارجعونه از خداوند طلب میکنه یعنی از اون ملائکه قابض روح البته اول به صورت ربه منتها بعد جمع آورده ارجعون ارجعونی که میگن یعنی استغاثه به خدای متعال میکنه و خطاب میکند به قابضین ارواح مثلا کسانی که قبض روحش کردن که مرا برگردانید لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت شاید من از عمل شایسته انجام بدن فیما ترکتو که گفتن یعنی در اون چیزی که واگذاشتم در اموالم در اولادم در چیزی که فیما ترکتو یکی از خودم باقی گذاشتم در ارتباط به اون نعمتهایی که به من دادی دو مرتبه اونها را در راه صلاح مصرف کنم از این عبارات معلوم میشه این بالاخره مربوط به فردیست که این کارها رو نکرده عمل صالح انجام نداده حالا تمنا می کند برگشت را که لعلی عمل صالح هم خب کل دار بعد کتاب میاد حالا خداوند فرمان که نه اینجوری نیست اونا کار نخواهند کرد یعنی یا راه برگشت نیست یا این که اینها ولو اینجور بعده میگه این کار نخواهد کرد دو مرتبه همون شخصیست که دو مرتبه هم برگرده به همین صورته و اینها کلمتون هو قائلها کلمه ایست میگوید اما عمل نمی کنه خب و من ورائهم برزخون حالا شاید بسر این و از پشت سر اینها برزخیست تا روز قیامت ورا را در حقیقت مثل رکان من ورای نلکن یعخد و کل سفینت قصبا ورا به معنای در حقیقت اینجا معنای پیش رو و امامه اما ورا که تعبیر میکنم میگم علامت این که بخواد احاطه را بهشون برسیم محیط را کل که پشت سر کسی واسطه ناظر به اعمال و مراقب او هست گاهی به این تعبیر ورائهم گفته میشه بلا در واقع امام پیش روی اونها یک برزخی است یا در اون آیه کریمه و من ورائهم ملکون پشت سر اینها یک سلطانی است که هر سفینه ای را میگیره و قصد میکنه پشت سر نبوده بلکه اینا با او مواجه میشدن داشتن سفینه را حرکت میدادن من ورائهم یعنی بعد به این ملک خواهم رسید ولی کلمه ورا که گفته میشه هم بگن علامت اشراف و سلطنت اون شخص است پشت سر و روز یعنی به اصلاح کنترل میکنه کارهای بوده من ورائهم حالا اینجا هم و من ورائهم برزخان این در حقیقت من امامه پیش روی اونها یک برزخ است منطقه البابه که ما هم میگن این برزخ احاطه داره بر اونها این کلمه ورا در اونجا دوش پشت سرشون برزخ ورا وقت برزخ یعنی که برزخ گفتن عبارت است از الحاجز و بین شیئه چیزی که بین دو چیز فاصله میشه برزخ ازش در میشه بین همه بله باری چند از اون دوی شما حاجز مانع که فاصله میشه بین دو چیز یعنیش تبدیل میشه به برزخ ازم بارشون خب از پشت بنابراین پیش روی اونها یک حاجزیست من این معلوم موجودی چیزی توی عالم که نشئه ایست، بلاگه هیچی نباشه دیگه برزخ نیست. خود برزخ که عبارت از حاجز و مانع است، یعنی شیئیست، نشئه ایست، یک عالمیست که فاصله است بین این عالم و عالم بعدی. من برای این برزخ تا روزی که اینها نخوشید. اگر آیه تقریبا تا نوعاً همینجور استفاده کردن، میگن سیاق و تعبیرات و اینها ازش استفاده میشه که یک عالم خاصیست، نشئه ایست که در اونها اینجا زندگی میکنن هستن. و بعد از روایات هم که در زیر آیه کریمه رسیده یه کاملا این مسئله رو روشن میکنه. حالا از این روایات رو میدارم اینجا ذکر نکردم در بحث روایات، اونتها من این روایات یادداشت کردم. روایت از این در تفسیر شریف برهان در زیر این آیه از کافی نقل کردن روایت را که راوی میگه قال قلت و لعبی عبدالله علیه السلام، راویش عمر ابن یزیده، اما ایشون آدم صدقی بوده ولی اسمش عمر ابن یزیده، مخفد عمر ابن یزید از اصحاب صدقه است. قال قلت و لعبی عبدالله علیه السلام اینی سمعتو که رأیت تقول و کل شیعتنا بالجنه علا ما کان فیهم. بعد از عرض میکنه من از شما شنیدم که شما میفرمایید که اینی سمعتو که به انت تقول، شما اینجور میفرمایید که تمام شیعان ما در بهشتن، هر وضعیتی که داشته باشن تو بهشت، کل شیعتنا بالجنه علا ما کان فیه. قال صدقت، حضرت فرمودن بله حرف راستی، کلهم والله فی الجنه، همه شیعان ما والله تو بهشت. قال قلت جعلت فداک که ان الذنوب کثیره کبار، خب معاصی زیاد است و کبیره هم هست، با این معاصی زیاد و کبیره باز تو بهشتن. فقال اما فی القیامه فکلکم فی الجنه به شفاعت نبی المطاع او وصی نبی صلوات الله علیه، ولکنی اتخوف علیکم فی البرزخ. قلت به ما البرزخ؟ قال القبر منذ حین موته الى یوم القیامه. گفتم من بر شما در برزخ میترسم. برزخ را سوال کرد که برزخ چه عالمیست؟ تبیر به قبر دارم، قبر از زمانی که میمیرد تا روز قیامت که از اگاه تبیر به عالم قبر هم میشه، مرادی از اون قبر نه حالا یه قبر ظاهری با این عبارت همین قبر، وقتی دیگه از اون وقتی که جسد مؤمن را انسان را تو قبر میگذارن دیگه از ادامه داره این عالم، این فاصله، این فاصله بین دنیا و آخرت، فاصله بین دنیا و بعث و حشر که روزیست که دیگه باز اوضاع به هم میخوره، اوضاع عالم به هم میخوره، لسما اون فتره لسما اون شقت کلان که روز حشر و نشره، از این فاصله تبدیل به برزخ میشه. قال القبر منفل فرمون از خوف و علیکم فی برزخ معنیم شده است عالمی است ایچی نماشه که خوف نداره. این را در زیل همین تفسیر در زیل این آیه نقل کرد. بنابراین برزخ یعنی همون عالم واسطه بین عالم دنیا و آخرت که در این آیه به او اشاره شد.
که
مثلا من
که
هستم برای برزخ شما، این قاعده اصلی و کلی رو ما اینو بگیریم که در برزخ خبری از شفاعت نیست، ولی اسم استان برد یا شفاعت کردن در شفاعت آمده خب ترهن دیگه. بله، یعنی اون شفاعتی که به ما خلاصه به شما وعده میدیم و اینا اون روز قیامت میشه اگر ایمان سالم بیاریم، اما به او خوش نباشیم چون فاصله خیلی زیاده. اینا چکام هم
برای
مسلحت برده و شفاعت خب ولی حالا ممکنه برده حالا اون شفاعت به چه صورت چی؟ چون در اصل حالا شاید بوده اسمشون شفاعت نباشه، الا مثلا فرض کنیم که باز اون شفاعت کبرا شفاعت خاصه. مثلا کارهایی که در ارتباط با ارواح با مؤمن انجام میشه در دنیا، خب صدقات و نمیدونم کارهای خیری که به روح مؤمن میرسه، اونا همه باعث تخفیفش میشه، باعث یا از اون باعث نجاتش میشه، از این قبیل کارها. یا مثلا فرض کنید خوابهایی که واجد شده مرات از شکار در بدخ
چیه؟
به کجا اشاره؟
حضرت مثلا منایت
کردن. حالا همین، حالا میخوام
امام رضا علیه السلام که مثلا داخل پسرش میگید که مثلا چهرش زیاد مواطری که مشهور میکن از جبایت شاید مواطری که مثلا به چند پیدی هم نویدی هست، نه اینکه به خاطر اعمال، این مستقیم هست جاد مثلا خودشون.
حالا این ممکنه شفاعت اسمش نباشه.
زور روایتی که نمبر از برای این که کسی که به زیارت امام رضا طرف یافت بشه بعد حضرت در چند موضع به دیدن اونی یا من جمله در دب که وقتی که مکی رو مرکب میاد
خب بله، حالا اونا یه جدش درش از شفاعت نیست. حضرت از وقتی حضرت خواهم به آمد خب میاد وقتی بیان دیا قبولی در حضرت احمد اینا تعبیر اسم شفاعت از اینها به شفاعت اسم شفاعت اطلاق نمیشه. شفاعت یک مقام خاصی است که دیگه کسی باید وارد بشه در جهنم و اینا میگن دیگه یالله حالا بیا
اسم جدید را بگیم
ما یاد نه حالا اسم جدید نمیدونم.
اگر ما تعبیر شفاعت رو به این معنا بگیریم یعنی به داد شیعیان خودشون میرسن، حالا چه در سال جمعه ولی در عالم برزخ هم اگر نجون و ضروری برکت باشه و در به اون عذاب رو قبل
خب بله اگه بینان عام باشه بله، ولی در هر صورت این روایت اینجور میگه، من رو باز خوندم دیگه، معلوم میشه اون شفاعت خاص، شفاعت کبرا یعنی اون چه امید. حالا شاید هم این باز فرق کنه، یعنی این یک حالا به قول ایشون یک چیز خاصیست برای بعضی ها در بعضی از نوار پیش میاد، اما اون شفاعت کبرا وعده ایست که داده شده که اونهایی که اهل محبت هم که هم بالاخره وارد بهش میشن منتها به شفاعت اهل بدر میشن. این شفاعت عام است که در اون روایت داره که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که مثلا در بهش توقف میکنن و میگن هر کسی که مثلا محبت حضرت رو داره اون رو اصلا انتخابش میکنن. خب این یک شفاعت عامه، این اختصاص داره به قیامت، اما حالا بعضی ها در عالم برزخ مشمول عنایت اهل بیت باشن بود یک چیز خاصی میخواد، شاید هم اختلافش به خصوصی عمومی. حالا این روایت رو خوندم اینه یعنی اتخوفا علیکم، معلوم میشه اونجا مسئله حال مشتبه، چون در روایت هم داره بالاخره که باید پاک بشه انسان، باید مؤمن بالاخره پاک بشه، وقت بعضی از طهارت هاش در همین دنیا هست به اطلاعات، گاهی در وقت احتضار است، گاهی هم در اون عالم بعدش، عالم در زخوی حرف هاست که بعد پاک بشه و وارد بشه در بشه. حالا ولی ممکنه بعضی ها نه در عالم برزخ علا روزا مبتلا بشه خاطر سنگینی هم که مشمول شفاعت هم وارد نشه. و در هر حال این روایت
دارید که در
آنان برنزم شدید نمیدونم، من الان نمیگم جریاناتی هست، خب این بد نیست، این شواهدی همی که آقایون اشاره کردن که نفهم نمیدونم در عالم در شب اول قبر بالاخره حاضر میشن، اینا که هست دیگه حضورشون خودش میگن، خب همین حضور اونها ممکنه بعد همین حضور اونها یک نوع شفاعتیه دیگه، در میشن حاضر بشن یا در زیارت حضرت رضا سلام الله علیه شب را خب اونم جزء عالم برزخ حساب میشه دیگه. سوال منکر و نکیر اینا خب اینها جزء همون عالم برزخ دیگه، نه همه از عالم برزخ در همون جاها خب بعض روایات هست که ممکنه مشمول عنایت بشن. در هر حال اون یه شفاعت بود، شفاعت کبرایی است که مخصوص روز قیامتی بود تعمیل داره، اما این شفاعت های خاص میکنه میگه اتخذت و علیکم، یعنی اونجا مطلب معلوم نیست، میترسن بر شما اتخذت و نیست یاد یالا اصلا یکی نه باز خوف جای خوف بله خوف در میگه اتخذت و علیکم بر شما اون روز رو میترسن. حالا یه خواهد هرسانم بدون شما. پس در هر صورت خود آیه کلمه اشاره داره، روایات اینجا در گلش هست و در روایات این معنی را اشاره. آیه دومی که فرمودن بلا تقولو لمن یقتلو فی سبیل الله اموات بل احیاء ولیکن لا تشکرون، اون کسانی که در راه خدا کشته میشن اونا اموات نیستن، زنده هم لاقل به نسبت این کسانی که در راه خدا، حالا این تل جمله، کسانی که در راه خدا به شهادت میرسن کشته میشن یا زنده هم زنده هم نیشن، از حیات دارن، همون حیات، چون حیات اصلا که در ذخیره و زنده است. منطقه البته این به طور کلی اثبات نمی کنه، اما اجمالا برای مقتولین فی سبیل الله اثبات حیات میشه، پس عالم میشه به اونجا زندگی میشه، احیاء ولیکن لا تشکرون. یا آیه بعد هم که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون ترقین بما آتاهم الله من قبله و یستبشرون بالذین لم یحنوا الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نا خوشحالند به نعمتهای خدا در بعد از مردنشون دیگه، این دیگه مربوط به روز قیامت نیست، در همین عالم، این در بعد از اینکه میمیرن بعد این دنیا میرن اینا احیا هست، در این خوشحالند. نمیفهمید شما؟ نمیدونید؟
نه، من اصلا
میگم که
بعد
رایه بعد میفرمد که اونها مثلا خوشحالن یا خوشحالن
رزق
میکنن
یا عذاب
برش میکنن، باید کسی که شعور ندارن باشه عذاب معنی. نه، لیکن لا تشعرون خطاب به ماها هست، نه خطاب به اونها هست. لیکن لا یشعرون که نگفتن، گفتن لیکن لا تشعرون. و وقت آیه بعدی هم بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اینا مژده میدن و به اون کسانی که به اونها ملحق نشدن میگن، به اونها مژده میدن که شما خاطر جمع باشین، الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، ما ترسی نداریم، حزنی نداریم. یستبشرون بنعمت من الله للفضل جان الله داره روزی و اجر المؤمنین. بنابراین این به نسبت این دیگه فرجنده نسبت رو اصحاب میکنه افراد شهدا و امثال اینها اینجور وضعیتی دارن، پس من یه عالمی زندگی هست. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامت اعما. حالا اون کسی که از ذکر من یا از یاد من از اعراض کنند برای او معیشت زن چیست؟ زندگی زیقی است، تنگ است، زیق است، زن چیست؟ زندگیش تنگ میشه، در تنگنا قرار میگیره. این معیشت زن که آیا مراد در همین عالم من اعرض عن ذکر، یعنی در وقت زنده هست کسی که اعراض کند از ذکر من معیشت زیق پیدا میکنه، یعنی در حالی که زنده هست اگر اینجور معنا کنیم رفتی به عالم برزخ پیدا نمیکنه. من عرض هم ذکری فهم نلگو معیشت هم دنکا در همین عالم مبتلا به زیق میشه، خب بعدم روز قیامت رو کور بارد محشر میکنه. اما این آیه که اینجا آوردن به اعتبار اون یک بعضی از علماء و محققین اصلا که اینجور معنا کردن که معیشه تمیدن ها مراد این دنیا نیست، در این عالم زندگی، چون بسیاری از کفار در دنیا که مورد از ذکر خدا هستن معیشت زنگ ندارن، در وسعت هم. حالا ای ببینیم در حقی آن اصلا که مرمو شیخ باهایی این حرف داره عبارتی، البته این روایه این آیه در خوارجی هم توضیح دادن در تفسیر که نوع اختلافی هست، اما اگر معیشت زنگ‌ها را بگیم مراد این دنیا نیست، چون این دنیا که خیلی هاشون جلسه هست بل به نحشه رو فسانه داریم مشن زنگ ها مراد بعد از موت. کسی که از ذکر من از اعراض کنه در آتیه معیشت زنگی خواهد داشت و ما روز قیامت رو کور محشر از اون بارد محشر میکنم نحشه رو. بنابراین مشن زنگ ها میشه آدم برزخ یوم قیامت هم که مربوط به روز قیامت و روز حشر باشه. و بنابراین تفسیر ارتباط پیدا میکنه. لذا همین کلام را مرحوم شیخ باقی در اربعین سروده به اشاره کرده به یک روایت. قال شیخ البهائی رحمه الله ولا یجوز ان یراد به سوء الحال فی الدنیا. جایز نیست که مراد این آیه از زنگ عبارت بشه از سوء حال و بدحالی در این دنیا. چرا؟ لأن کثیر من الکفار فی الدنیا فی معیشت طیبت هنیعت غیر زنگ. خیلی هم خوش و شنگول هست و چی هم نیشه میشن زنگ هست و المؤمنون به ضد، مؤمنین به ضد اونا هست. مؤمنینی هستن که اهل ایمان هست معیشت زنگ دارن و المؤمنون به ضد کما ورد الحدیث از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. پس بنابراین میخوام بگم که این اقتضا میکنه که ما معیشت زنگ ها را بگیم به عالم برزخ که قبل از یوم القیامه هست. در پاورقی زمانی در پاورقی قال تبرسی رحمه الله در مجمع فإن له معیشت زنگ ها عیشن ضیقا، عیشن ضیقا، زندگی تنگی داره. ان این را نقل کرده از مجاهد و قتاده و جبارین که از اون کسی نهام هست به خوبه انی. حالا یعنی چه زنگ؟ بعد توضیح بده به خوبه انی یقتر الله علیه رزق. بعد توضیح بده که یعنی خدا رزقا برو تنگ میگیره حقوقتن لبو که علا اعراضه، چون اعراض کرده از اینکه خدا با همین تنگی روزی حقوقت میشه. فَإِنْ وَسْعَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُزَيَّقُ عَلَيْهِ الْمَنِيشَةِ بَأَنْ يُنْسِكَهُ وَلَا يُنْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ أَنْفَقَهُ فَإِنَّ الْحِرْسَ عَلَى الْجَمْعِ وَزِيَادَةِ الطَّلَبِ يُزَيَّقُ الْمَعِيشَةَ عَلَيْهِ. حالا این توضیحاتی که این آقایون میدن، این اصلا که توضیحی از قول مجاهد و قطعات ذکر شده، اینا معیشت زنگ را در همین دنیا میخوان توضیح کنه. گفتن که کسی که اعراض از ذکر خدا بکنه یا روزیش تنگ میشه، خب که کسی که معلوم، و اگر خدا برش توسعه هم بدهد باز در این حال یک نوع زیر معیشتی داره. یعنی باید مال زیاد داره اما آدم بخیلیست، مال را نگه میداره، خودش هم بر خودش انفاق نمی کنه. باید مال زیاد داره اما باز معیشت تنگی داره، چون این حالت پیدا میکنه که به همین فعن وسط علیه علیه جمعی و هوه ان یقتر الله علیه رزق و قوتن له که علا اعراض. فَإِنْ وَسْعَ عَلَيْهِ یا وَإِنْ وَسْعَ اللَّهِ اگر خدا برش توسعه ام بده باز یک زیغ دیگری داره. فَإِنَّهُ يُزَيَّقُ عَلَيْهِ الْمَعِيشَةِ بَأَنْ يُمْسِكَهُ وَلَا يُنْسَقَهُ عَلَى نَفْسِهِ. این روزی که خدا بهش داده نگه میداره، میچسته به او و بر خودش هم خرج نمی کنه که باز زیغه. وَإِنْ أَنْفَقَهُ حالا و اگر که نه بر خودش هم انفاق کرد، اما حالت هرسی که داره همش با اینکه زیاد هم داره باید هرسی داره، خود همین هرس باز مزیقه، باز بی روح تنگی داره که همش میخواد جمع کنه انوار را، آزاد نیست. این هم باز زیقه. اینا دارن زیق را به یک جوری توجیه میکنن در همین دنیا. این تفسیر که افرادی که معرض از ذکر خدا هستن بالاخره معیشت زنگ دارن، یا روزی چون کمه، یا اگر روزی دارن هرس و ولع و امساک و اینا سبب میشه که در یک تنگنای روحی واقع میشن. بین انفقهو فإن الحرس علی الجمع و زیادت طلب یزیغ المعیشت علی. این یک قول که در مشت میدن که همه مربوط به این دنیاست. وقیله هو عذاب قبر، بعضی هم بعد از نجمه به ایمان قیله گفتنده هست که بعضی ها گفتن نه، مراد از این مشت زنکا همون عالم برزخه که در قبر و برزخ برش تنگ میشه، یعنی عذاب میشه، در تنگنای عذاب الهی واقع میشه، که این رو نقل کرده از ابن مسعود و ابی سعید خدری و سدی هستم که در رواه و ابو هریره مرفوعا، ابو هریره میره حالا رواد کرده راد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه مرفوعا. اینم بنابراین میخوام اشاره کنم که الهای تفسیر این دو وجه در این آیه کریمه هست. مرحوم شیخ بهایی هم که تقریبا انتخاب کرده بودن که این مجد زکا مربوط به عالم برزخ و فی البهار، بعد دنبالش بعد روایات هست که تقریبا شاهد این میشه که با این مربوط به عالم برزخ، فی البهار ان اعمال طوسی فی ما کتب امیر المؤمنین سلام الله علیه محمد بن علی بکر یا عباد الله ما بعد الموت من لا یغفر له اشد من الموت القبر فاحذروا ضيقه ودنكه وظلمته وقبته وان المعيشة الدنك التي حذر الله منها عدوه كعذاب القبر. این روایت دیگه که اول تحذیر کردن، گفتن ما بعد الموت برای اون کسی که آمرزش میشود از مرگ شدیدتر است، بعد اشاره به قبر کردن، فحذروا ضیقه و زنکه و ظلمته و غربته، بعد حالا این در عبارت تفسیر شده که نقطه چینه، بعد ان المعیشه اون معیشت زنکی که خداوند دشمنان را از او ترسنده، من عرب همزه کلیفه امنالا اون تخویف کرده دشمن خودش را، اون معیشت زنگ عبارت از عذاب قبر. و فی تفسیر وقومی از آن ابی عبدالله علیه السلام این حال نصاب فر رجعه، که در تفسیر وقومی روایتی است که مربوط به ناسبی هاست در عالم رجعه، این رو نیشتن زن که یعنی دو مرتبه اینا بر میگردن و عذاب میشن. این هم با تفسیر بوده تراجعه در آیه ها. بالاخره این آیه محتمل این وجود هست که به این صورت از کرد. عرض کنم بزرگ شما، بله، و قوله تعالی فی قوم نوح از اغرقو فا ادخلو نارن، یعنی اون آیات قبلی مربوط لا تسلم الذین قتلوا فی سبیل راجع به شهدا و اهل خلاق و اینها بود که اثبات میکردن دیگه اونها را. بعضی از آیاتی که اینجا آوردن مربوط به کفار و منافقین و امثال ایناس، اونها هم باز دارد میکنن، اونها هم زندن منطقه در حال عذاب. مثلا راجع به قوم نوح اینجور تعبیر داره که اغرقو، اینها غرق شدن، فا ادخلو نار، در آتش وارد شدن، فا ادخلو، یعنی به مجرد غرق شدن وارد آتش شدن. خب پس معلوم میشه اونجا حیاتی است. اینجور نیست که اغرقو فقط خوری، یعنی بدونم روی قیامت که سمه بلا، خب باید سمه باید بگن بعد یدخل بعدن وارد میشن یا به تدریب سمه بیان، اما فا که آمده الفاعل ترتیب به اتصالی دیگه از متصلن فا ادخلو فانه لو کان المراد و ادخالهم النار یوم القیامه کان المناسب علی اتیانو به سمه با انفصال باید باید اینجا اتصال هست، هم سنه هم بلکه که مناسب تر این بود که یدخلونه بعد از این ما ادخلی در سال هم ممکنه گفته بود که ماضی محقق الوقوع چیز مضارعه محقق الوقوع به صیغه ماضی آمده، ولی تعبیر با فا که آمده معلوم میشه دیگه بلا فاصله اینا وقتی در آدر آب غرق شدن داخل آتش شد. بس من میشه حالا برزخ بله و قوله تعالی النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعت و ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اینم باز النار آتش، یعرضون علیها که عرضه داشته میشن در این آتش صبح و شام، و روزی که ساعت در پا شود، قیامت در پا شود، خطاب میاد که ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. معلوم میشه پس این النار یعرضون علیها خدوبن و اشیایی مربوط به چیه؟ به قبل از قیامته که صحبتش صبح و شام هم هست. النار یعرضون علیها خدوبن و اشیا، در آتش عرضه داشته میشون صبحگاهان و شام. بعد و یوم تقوم الساعت و ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، روزی که ساعت در پا شود خطاب میشه که آل فرعون را وارد کنید به اشد العذاب. پس اینم جواب میکنه برای که قبل از قیامت هم خبری نیست. فعن ابی عبدالله علیه السلام، حالا در تفسیرش در دل آیه، دالکت دنیا قبل یوم قیامت، لأن نار القیامت لا تكون غدوا و عشیا، نا آتش قیامت صبح و شام میتونه دائما تا آتش هم. این که صبح، اولا کلمه غدوا و عشیا تو گفته شده، روز قیامت دیگه دارم غدوا و عشیا نیست، که صبح و شام اینا مربوط به همین عالم. بعدم اونجا آتش همین چیزی است، اما اینجا که در عالم برزخی که این تعبیر جا پیدا میکنه که صبح و شامگاه آتش، آتشی در اینها عرضه داشته میشه، لأن نار القیامت لا تكون غدوا و عشیا. ثم قال الم تسمع قول الله عز و جل و یوم تقوم الساعت و ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ببینید میخوان شاهد بیارن از خود آیه کریمه که یوم تقوم الساعه را منفصل کردن از جمله بعدی، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، تمام، و یوم تقوم الساعت و ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. و قوله تعالی یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک بل ان ربک فعال لما یرید و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجدود. این آیه هم باز با یک توضیحی از فرمودین شما میخوان استدلال کنن برای عالم برزخ. البته این داری اینجا حالا با سبون آیه بعدیش باز اون روشن‌تره. خب آیه بعد هم بخونیم. و قول تعالی جنات عدن للتی وعد الرحمن عباده و بالغیب انه کان وعد و معتیا لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما و لهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا. در آیه بعدون کلمه بکرتن و عشیا داره، جنات عدنی که خداوند وعده داده بندگانش را، وعده خدا خواهد آمد، لا یسمعون فیها لغوا یا لغوی یا که نمیشنون، فقط سلام است و درود است و سلامتی. بعد و لهم رزق هم فیها بکرتن و عشیا، رزق اونها در همون جنات هست صبح و شام. باز اینجا کلمه بکرتن و عشیا آمده، باز همه هر چیز قبل گفته شد در اینجا هست. خود اصلا کلمه بکره و عشی ظهور داره در همین عالم که صبح است و شامی، اما در جنت و در روز قیامت دیگه، حالا چون صبح و شام اصلا طلوع و حرفا در اونجا نیست دیگه که بر کلمه بکرتن و عشی هم در اونجا ذکر بشه. در آیه این جهت خوبه، اما اون آیه قبل یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید، هیچ کسی صحبت نمی کنه الا بإذن خدا، منهم شقی و سعید، اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء رب. اینا خالدن در نار مادامی که آسمان ها و زمین هست. و روز قیامت که آسمان و زمینی نیست، همه چی به هم می‌خورد. در سما فترت می‌گن. شاید مراد اینکه این آیه را بری برزخ مخوان چیز کنن، شاید کلمه مادامت السماوات و الارض، اینا خالدن تا مادامی که آسمان و زمین هست، تا مادامی که این دنیا هست. چون بعد روز قیامت دیگه همه چی که زمین و آسمان و به هم میخوره یک نشعه دیگری هست. پس این مادامت سماوات و الارض که در اینجا گفته شده برای اهل آتشی که لهم فیها زفیر و شهیق، تا مادامی که آسمان و زمین هست، یعنی تا روز قیامت اینا معذب هست. بچه استدلال دارم باید این باشه. یا به اما الذین سعدوا ففی الجنه، باید این جنت بگیم جنت برزخی هست، خالدین فیها جاویدن ها مادامی که آسمان و زمین هست، این که مادامی که دنیا هست و هنوز که حشر نشده، بعث نشده، اینا هست اطفاهم میره مجزوز. حالا این یه مقدار یه مقداری روشن نیست کرد. بله
شاید مراد ارزی
که در
قیامت هست، بله
مواضی که در قیامت هست، نه در
این دنیا، چون مثلا یا متوقع در تحضیب غیر هست، غیر هست، این زمین به غیر این زمین،
بله این مواضی که مطمئن
هست،
بله احتمالش هست، بله ذات انگر این آیه خیلی ظهور روشنی به این جهت نداره. آیه دومی که بکرتن و عرشیا داره، صبح و شام ممکنه اونجا ازش استفاده بشه، چون صبح و شام دیگه در روز قیامت خیلی مفهومی نداره و در اون روز قیامت. اما این دوتا آیه خیلی اصلا که روشن نیست. حالا اینا چون فهمیدن به قینه روایات متقدمه، حالا روایات رو بعد دو مرتبه مرور کنیم، چون فرمودن به غیره روایت متقدمه که ما ان تفسیر قومی، حالا باید روایت پیدا کنیم از تفسیر قومی و بعد اگر روایتی داشته باشید این دعای ناظر به جنت و نار در برزخ هم خوبه به کمک روایت اصلا که این مسئله حل میشه، ولی مداری محل اشکال میشه. حالا مهم نیست، چون بعد حالا روایت متواتره در برزخ هست نیازی نیست. بعضی از آیات دیگر هست که بردم تر بسید شمال الله خانه.